أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در دنباله بحث از اعتباری بودن ملک و ملکیت، بعضی از مطالب عنوان تنبیه ذکر میشه که حالا به جهت اینکه در کلمات در همین قسمت اعتباریت مطالب مطرح شده، اشاره به بعضی از کلمات در این جهت باش. امر اول مربوط به این بود که بنابر اعتباریت، ادعای از محققین شاهین مشهور این را اعتبار مقوله علوی گرفته بودند که خب این تمام نبود. امر دوم این بود که مستفاد از کلمات مرحوم اصفهانی و تصریح اونچه که در کلام مرحوم امام اومده بود، این مطلب بود که اعتبار ملکیت و ملکیت اعتباریه مال جایی است که ملکیت حقیقیه وجود نداشته باشه، الا در جایی که ملکیت حقیقی وجود داره اعتبار ملکیت اونجا معنا نداره، معقول نیست. این نکته دوم بود که اشکالی که به این نظر وارد هست اینه که نه، اینطور نیست که اختصاص داشته باشد اعتبار ملکیت به موارد عدم وجود مالکیت حقیقی، بلکه حتی در مورد وجود مالکیت حقیقی هم اعتبار ملکیت معنا داره، به جهت اینکه اون چه در دایره اعتبار مؤثر و دخیل هست ترتب اثر بر اون اعتبار هست. اگر در موردی که ملکیت اعتبار می شود با قطع نظر از اعتبار، بدون این اعتبار ملکیت اون اثر مطلوب بار باشد، طبعا احتیاجی به اعتبار ملکیت دیگه باقی نمیماند، معنا نداره دوباره اعتبار ملکیت بکنم. ولی اگر اون اثر بار نباشد، اثر متوقع و مطلوب بار نباشد با ملکیت حقیقیه، اینجا جا برای اعتبار ملکیت، مجال برای اعتبار ملکیت پیدا میشه. در مورد مالکیت خداوند متعال در همون بله فرضی که در کتاب البیع متعرض اون شدن که بحث خمس هست، مالکیت خداوند متعال نسبت به همه مخلوقات از جمله اشیا و اموالی که موجود اموال خارجیه، مالکیت حقیقی خداوند متعال نسبت به اینها ثابت هست بلا اشکال. ولی این مالکیت موضوع ترتیب آثار عقلایی و آثار شرعی ملکیت نیست. روی حساب در مورد خمس، کسی که مالی را به دست می آورد بالغنیم بالاغتنام و غیر اغتنام، خب اینجا همه این مال مملوک خداوند متعال هست به ملکیت حقیقی مثل بقیه اشیا، ولی مالکیت حقیقی خداوند متعال نسبت به این مانع از تصرف این کسی که فایده برده، غنیمت برده نمیشه، مثل بقیه مواردی که از بله مخلوقات الهی استفاده میکنه، از مباحات استفاده میکنه، مالک هست، مالکیت خداوند متعال نسبت به اونها ثابت هست، ولی در این حال خداوند اجازه بله اجازه تصرف را داده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در نسبت به این غنیمت، خمس غنیمت، اگر ملکیت اعتباری وجود نداشته باشه، فقط ملکیت حقیقی خداوند باشه، این مانع از تصرف نمیشه. روی حساب میتوانست شخص تصرف بکنه، تصرف در مال متعلق به خمس هم تصرف غصبی نیست، تصرف در مال غیر نیست، ولی اعتبار ملکیت بخشی در بخشی از این مال، یک پنجم مال ملک خداوند متعال باشد یا کسری از این یک پنجم، اینها موضوع اثر عقلایی و شرعی از حیث جواب تصرف تکلیفاً یا صحت تصرف وضع میشه. با توجه به اینکه در اعتبارات، در مقام اعتبار، در حیطه اعتبار اون ترتب اثر تمام و دخیل هست، اگر اثر بر اعتبار بال بشود به حیثی که لولا اعتبار اون اثر بار نبود، همین مقدار برای تحقق اعتبار مصحب و مبرر میشه. دوین حساب اصل ملکیت خداوند متعال نسبت به خمس مانع نداره، ظهور ادله هم که همینه دیگه، با فرق این که مانع وجود نداره، ظاهر ادله دلیل اینه که لله و علم و علم آقامیتون فعن لله خمسه، به این ظاهر هم ملتزم میشیم. ملکیت ارضی هم که ایشون اشکال فرمودن، ملکیت ارضی هم مشکل نداره دیگه. ملکیت ارضی در اینجا گفته میشه یعنی این سهم، این یک پنجم خمس، این یک پنجم خودش به 6 قسمت اگه تقسیم بشه، یک ششم از این یک پنجم مربوط خداوند متعال، یک ششم دومش مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ملکیت ارضی در اینجا به این معنا هست، مثل بقیه موارد شرکت در شرکت اشخاص در ملکیت، ملکیت ارضی اینجا قابل تصویره. هم اصل ملکیه برای خداوند متعال قابل تصویره و مانع عقلی و عقلایی وجود نداره، و هم ملکیت رسول ارضی بودنش هم به این صورت توجیه میشه. ملکیت اعتباری برای اصحاب خمس که خداوند متعال خودش را جز اصحاب خمس قرار داده، کل ملکیت اصحاب خمس،
ملکیت شش قسمت یا حالا استثنایی که می‌فرمایید،
خصوصا اعتبار ملکیت دیگه، و این یک پنجم را ملک مستفید قرار نداره، گفت یک پنجم ملک غیره. حالا ملک غیره یه قسمتش مربوط به خداوند متعال، یه قسمتش به سعادات و
برای یه قسمتی که مربوط به خودشه، چرا
باید اون اثری که اون ملکیتی که برای دیگری اعتبار کرده، ملکیتی را که برای نصف خمس را که برای سعادات اعتبار کرده، اثر او چی بود؟ اون به غرض این بود که این اونها مالک هستند، به طوری که مستفید نمیتواند قبل از اخراج خمس در این مال تصرف بکنه دیگه. خب همین اثر ملکیت خداوند برای خود خدا همین اثر را داره.
حقیقی اثر در اصل ملک حقیقی،
ملک حقیقی بودن این اثر را داره؟
بله.
ملک حقیقی به همه اشیا غیر از این بقیه چیزا ملک حقیقی خدا مانع از جواز تصرفه؟
حقیقی من هست، من
نه ملکیت، نه ملکیت حقیقی خداوند نسبت به اشیا مانع از تصرف ما میشه؟
نه مانع تصرف ما
نمیشه. پس این اثر که جواز تصرف که منع از تصرف باشه، منع از تصرف تکلیفاً و وضعاً، اثری است که مترتب بر ملکیت اعتباری هست، ملکیت عقدت. پس اینطور نیست، پس با توجه به این، پس اعتبار ملکیت لغو نمیشه، اعتبار ملکیت در جای لغو میشود که اگر این ملکیت اعتبار نشه، اون ملکیت حقیقیه کافی برای ترتب اون اثر مطلوب باشه. اون اثر مطلوب که من از تصرف وضعاً به تکلیفاً باشه، با ملکیت اعتباری درست میشه، نه با ملکیت حقیقی. ملکیت حقیقی
در مورد عباد معنا نداره، ملکیت اعتباری این اثر رو داره در مورد
خدا تعالی، چون نه حتی نسبت خداوند
حقیقتا برش مترتب چه نیازی
این یک ششم از یک پنجم رو درسته. پنج ششمش که مال برد، این یک ششم از یک پنجم ملکیت واقعا نزد اعتبار ملکیت، ملکیت مملوک حقیقی خداوند متعال. ولی این مملوک حقیقی بودن در این یک ششم مانع از تصرف میشه؟ نمیشه دیگه.
درست
مانع از تصرف، پس اعتبار ملکیت لغو نمیشه.
اعتبار کرده چیه؟
اعتبار ملکی در این یک ششم اعتبار ملکیت برای خداوند متعال کرد،
برای خودش ملکیت
اعتبار کرد. چه اثری داره این؟ اثر ملکیت یک ششم همون اثر ملکیت برای بقیه اون پنج سهم سنت پنج دانه.
اون پنج ششم دیگر نتوانند در یک ششم حضرت خداوند متعال تصرف بکنند، این اثر جعل ملکیت اعتباری برای یک ششم خودش نیست، اثر عدم ملکیت اعتباری.
بالاخره این مال باید تکلیفش، این مال باید تکلیفش از نظر ملکیت اعتباری که مال چه کسی هست معلوم بشه. خب و چون اونی که موضوع جواز تصرف، موضوع منع از تصرف تکلیفاً و وضعانه ملکیت اعتباری است، این باید تکلیف این مال معلوم بشه. خداوند متعال در آیه شریفه همونطور که در این یک پنجم نسبت به اون، یعنی از نسبت به اون پنج صنف دیگر معلوم کرده که نسبت به اونها ملکیت اعتبار شده، نسبت به سهم خودش هم ملکیت اعتبار شده. نه وقتی ملازمه نده، من اشکال سر ملازمه نیست.
ببین
ما هستیم، ما هستیم، استظهار از دلیل، دلیل در آیه خم ظاهر در اینه که ملکیت اعتبار شده، لام ظهور در ملکیت داره. ما اگر بخواهیم در رفعیت از این ظاهر بکنیم باید قرینه قطعیه بیاریم برای این که این، اگر بگیم کلن معقول نیست، خب از این ظهور رفعیت میکنیم. اشکال این بود که چرا معقول نباشه، معقول نبود با توجه به این که اعتبار تمام المنات در اعتبار ترتب اثر هست، همین مقدار که بر این امر اعتباری اثری بار بشود که لولا اعتبار اون اثر بار نمیشد، همین برای تحقق اعتبار کافیه دیگه. حالا این امر بله دوم. امر سوم به عنوان تنبیه در همین بحث اعتبارات، در بعد از این که مرحوم اصفهانی این را توضیح داده بود که ملکیت از سنخ امور اعتباری هست، اعتبار هست، یک بحثی در کلامیشون مطرح شده که حالا اعتبار که هست، این با اعتبار چه چیزی هست؟ آیا اعتبار سلطنت هست؟ اعتبار احتوا و اشتمال و اختصاص بر امری هست؟ یا امر آخری هست؟ به مناسبت این بحث کلامی از مرحوم نائینی نقل شده که مرحوم اصفهانی به او اشکال کرده. مرحوم نائینی در منیه فرموده که ملک عبارت از سلطنت بر ماله، یعنی ملک بلو امر اعتباری هم باشه اعتبار سلطنت بر ماله. به این کلام مرحوم نائینی مرحوم اصفهانی اشکال فرموده، فرموده که ملک به معنای سلطنت نیست. چرا؟ شاهدش اینه که ملک از افعالی است که متعدی می شود، سلطنت از افعالی است که متعدی می شود به حرف استعلا، سلطنت بر شی. اما ملک را بخوان متعدی به شی بکنن دیگه احتیاج به حرف جر نیست، ملک زیدون هذا المتاع مثلا، ولی سلطنت میگه سلطنت بر این امر پیدا کرد. این که از جهت مفهومی یکی از اینها در تعدی احتیاج به حرف جر داره، یکی دیگه احتیاج به حرف جر نداره، بدون حرف جر متعدی میشه، این نشون میده که اینها مفهومن یکی نیستن، و اگه مفهومن یکی بودن باید از جهت کیفیت تعدی هم یکسان باشن، و حالی که به ویدان ما میبینیم اختلاف در کیفیت تعدی را. این اشکالیست که مرحوم اصفهانی به مرحوم نائینی کرده. از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که بله، اختلاف در تعدی به متعلق این مقدار را دلالت داره که این دوتا لفظ در تمام معنا یکی نیستن، در تمام معنا مطابق با همدیگه نیستن، تطابق تمام ندارن. اما اینکه تغایر هم تغایر دارم یا تغایر ندارم، تغایر به ذات دارم، نه. چه بسا مواردی که ما میبینیم دوتا لفظ بله در تمام معنا با هم دیگه مطابق نیستن، ولی در عین حال در بعضی از معنا با هم دیگه متحد هستن. مثلا به عنوان مثال در بحث در اول بی در مکاسب عنوان شده، به مناسبت در بحث عوامل اونجا ذکر شده. مثلا فرق بین امر با بله طلب رو در این میذارن که امر در این که متعلق عوامل چیه، متعلق طلب چیه، میگن امر طلب وجود هست. امر طلب وجوده. روی حساب اگر امر به شیئی بشه، اگر امر به شیئی بشه دیگه کلمه وجود درش در تقدیر گرفته نمیشه، چون خود امر به معنای طلب الوجوده. اما طلب را بخوان به یه چیزی متعلق بکنن، باید وجود را برای به عنوان مضاف به اون شی بدن. اگه بگن این را طلب کرده، صلات را طلب کرده، باید مقصود را طلب وجود صلات بگیریم. ولی اگه بگن امر به صلات کرده، دیگه وجود در تقدیر گرفته نمیشه. یا در باب بی، فرق بی با اجاره در اینه که در اول و هر دوتا مشتمل بر تملیکه، ولی در مفهوم اجاره منفعت اخذ شده. اجاره تملیک المنفعه هست، اما بی تملیک ذات اینه، تملیک رغبه اینه. اجاره تملیک منفعت این رغبه هست، منفعت اینه. خب این دوتا با همدیگر بله تفاوت دارن، ولی تفاوتشون تفاوت ذاتی نیست. حالا در مورد تعدی به حرف جرم شبیه همین ممکنه گفته بشه. درسته که ملک بدون حرف جرم متعدی میشه، ولی سلطنت با حرف جرم متعدی میشه. ولی کسی بگه این ملک به معنای همون سلطنت بر شی هست، که این سلطنت با استعلا مجموعاً مفهوم بی و معنای بی رو تأمین میکنه، مثل طلب بی اضافه وجود که مجموعا معنای امر رو تأمین میکنه. اینطور نیست که اگر از جهت کیفیت بله تعدی مختلف شدن، ما بگیم که نه این مفهوم با او مسانخ نیست، باید دنبال یه چیز دیگه بگردیم. بله یه اشکال دیگه هست که از مطالب قبلی هم معلوم میشه، و اون اشکال عبارت از اینه که به معنی ناینی ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه که ملک به معنای سلطنت اعتباری نیست، چون در مواردی ملک ثابت هست، ولی سلطنت اعتباری اونجا وجود نداره. همون مثال های نقضی که در مورد مهجورین بود که بله مهجور مالک این اشیا هست، ولی سلطنت اعتباری بر این اموال نداره. اون را اون اشکال درسته، ولی این که در اشکال به مرحوم ناینی از راه اختلاف در تعدی ما پیش بیاییم، این مطلب تمام معنای استعلا دیگه. این مجموعه سلطنت با استعلا مجموعاً در مساوی با معنای ملک. استعلا
اسمی
دیگه، حرفی که معقول نیست توش داره. استعلا اسمی داره، استعلای حرفی هم باشه چه اشکالی داره؟ مجموعاً دیگه این خصوصیت ملاحظه شده دیگه. حالا اگر معنای حرفی را از سنخ مغایر با معنای اسمی بگیریم که جز قابلیت اینا نداشته باشه، البته اشکال میشه. ولی اگه کسی گفت که معنای حرفی هم مثل مرحوم آخون با معنای اسمی در ذات با هم دیگه تباین ندارن، این بنابراین قابل تصویره. ولی اگر اون را مبنای مشهور رو قائل شدیم، تباین ذاتی را، خب باید در معنای اسمی حتی معنای حرفی به عنوان جز هم اخذ نشه. این امر سوم. امر چهارمی که اینجا هست این که بله به مناسبت در کلام مرحوم آقای خویی در این بحث در همون اول کتاب البی در بیان اینکه مالکیت انهایی داره، یه مالکیت حقیقیه داریم، که مالکیت حقیقی اصلیه است که مالکیت خداوند متعال نسبت به عالم نسبت به مخلوقاته، یه مالکیت واقعی در مرتبه تنزل در مرتبه بعد از او داری، مرتبه نازله نسبت به مالکیت حساب میشه و اون ملکیت انسان نسبت به اعمال و ذمه‌اش هست، اون ملکیت اعتباری که بعده. ایشون فرموده که اون که مورد نظر اینه که ایشون فرمود انسان نسبت به افعالش و نسبت به ذمه‌اش مالکیت داره، ولی این مالکیت مالکیت تکوینیه هست، سلطنت خارجی تکوینیه هست، مالکیت اعتباریه نیست. ملکیت انسان نسبت به عمل خودش با ملکیتش نسبت به عمل عبد با هم فرق میکنه. عمل عبد مملوک اعتباری مولایش هست، ولی عمل خود او مملوک به ملکیت ذاتی تکوینی هست. این در فرمایشات مرحوم خویی در همون اول در اول به کتاب البیت در محاضرات هست، در بیش از یک جا در محاضرات، در هم در صفحه 7 اون اول یک هم در بعدش صفحه 19 اونجا تصریح به این شده که ملکیت انسان نسبت به افعال ملکیت ذاتی است. آیا این مطلب تمامه؟ یعنی اینجا ملکیت اعتباری نیست، همون ملکیت ذاتی قابل التزامه که همون ملکیت ذاتی باشه، یا اینکه نه اون ترتب اثر مطلوب در این موارد احتیاج به ملکیت اعتباری داره؟ خب اینجا اشکالی که هست که این اشکالات در اون دو قسمت، یکی در فعل یکی در ذمه، جدا جدا باید حساب بکنیم. نسبت به عمل لا اشکاله در این که با همون توضیحی که در خود کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، اومده که فرموده که انسان نسبت به اعمال خودش اختیار مالک به این معنا که لهو ان یفعل لهو ان یترک. این حیثیت معلوم حیثیت تکوینی ذاتی هست، قابل جعل نیست، قابل سلبم نیست، این قسمتش درسته. ولی ملکیت انسان نسبت به عمل نه از حیث امکان صدور در خارج و امکان و عدم صدور، بلکه از این حیث که انسان عملش را در دایره قرارداد بخواد قرار بده، در دایره آثار عقلایی قرار بده، از جهت این که بخواهد این عملش را اجاره بده به دیگری، مثلا در باب اجاره عملش را تملیک به غیر بکنه. این ملکیت، ملکیت از حیث ترتب اثر عقلایی که بتواند این را به دیگری اجاره بده، این حیث تکوینی نیست. یعنی اینا اینطور نیست که برای همه ذاتاً ثابت باشه. روی این حساب در مورد سبی، در تصرفات سبی بقیه محجورین خارجاً یمکن هم که این فعل را انجام بدن یا ترکش بکنن، این که هست، ولی نفوذ تصرف نداره. این اون چی که راجع به عملشون انجام میدهن که تصرف اعتباری بخواهن در مالشون انجام بدهن، ملکیت به این معنا که حق تصرف اعتباری داشته باشن، اینطور نیست. ذاتی به معنای اختیار، انشاء فعل انشاء ترک در مورد عمل معنا داره، ولی ملکیت به معنای اون چیزی که موضوع اثر عقلایی هست در اینجا ثابت نیست. نسبت به بله، یا باید قائل به ملکیت اعتباری بشیم در ملکیت انسان نسبت به عمل، یا اینکه در باب اجاره ممکن که ملتزم بشه به اینکه برای تملیک عمل لازم نیست که شخص مالک اعتباری باشد. برای این لازم نیست، ملکیت اعتباری رو احتیاج نداریم، خود همین که تکوینن میتونه تصرف بکنه کافیه. ولی اینکه مالکیتش از این حیث اعتباریه، نه ملکی از این حیث تکوینیه، نه ملکیتی من حیث نداره. این قسمت تابع اعتبار معتبرین و مقننینه. به حسب اعتبار معتبرین مختلف هم ممکنه باشه، به حسب یک مقنن ممکنه در دایره وسیع‌تری انسان قدرت بر تصرف در افعالش داشته باشه، یه مقنن ممکنه دایرهش رو زیغتر بکنه. اغلا ممکنه تصرفات سوی در اعمال خودش را در یه بعضی از سنون در اون جایی که مراهق هم باشن ممکنه مثلا تصرفات او را صحیح بدانن ولی شارع صحیح ندونه. قابل بله تغییر به حسب اعتبارات مختلف هست. نسبت به ذمه اصل این که انسان نسبت به ذمه خودش مالکیت داره، مالکیتش هم مالکیت ذاتی هست، این در اصلش محل اشکاله. چون مالکیت انسان نسبت به ذمه خودش به چه معنا هست؟ یعنی چیزی را در ذمهش وارد بکنه، به این معنا باید باشه دیگه. این که چیزی را در ذمه خودش وارد بکنه، این عبارتون اخرای نفوذ تصرفات شخص در معاملات و قراردادها هست. با قرارداد به بیع سلف مثلا چیزی را بفروشد به دیگری، در ذمهش بفروشه، یا در معامله نسیه ثمن مبی را به نسیه در ذمهش بگیره، به صورت کلی در ذمهش بگیره، یا در بله در مواردی که ملتزم به عمل بشه بگیم عمل در ذمه خودش را تملیک به غیر میکنه. اون چیزی که مربوط به ذمه میشه نسبت به ذمه حیثیت آخری غیر از ترتب آثار و عقلاییه در مورد ذمه معنا نداره. روی این حساب اینجا وقتی حیثیت آخری وجود نداشته باشه در این قسمت جا نداره که ما ملکیت انسان را نسبت به ذمه خودش ملکیت ذاتی بدونیم، بلکه اگه ملکیتی باشه ملکیت اعتباری هست، منتها آیا نسبت به ذمه و نسبت به عمل ملکیت چجور تصویر میشه، تخریج ثبوت ملکیت چیه، این خودش یک بحث، یکی از بحث‌های آینده هست. چون در امر در همین مقدمه مل از بله چهار امر بحث میشه، یکی از اموری که بحث در او باید بحث بشه بیان مصادیق از ملکیت که همراه با غموض و ابهام ملکیت اعمال، ملکیت ذمه، اینها به چه صورتی هست، تخریج اینها به کیفیتش به چه نحوی هست، این اونجا باید بحث بشه. ولی این که اونچه که در اینجا نسبت به در زیل فرمان شده مرحوم آقای کوهی گفته میشه اینه که اینکه ایشون فرمود ذاتیه، نه، ذاتی بودن اینجا در کار نیست. نسبت به عمل ولو یه حیثیت ذاتی داره ولی اون حیثیت مورد ترتیب آثار عقلایی نیست. نسبت به ذمه که غیر از موضوعیت آثار عقلایی حیثیت اخرایی وجود نداره که اون رو ما ذاتی بدونیم.
ملکیت نسبت به عمل خودش چه نیازی داره که ملکیت اعتبار بشه باز برای خود اون طرف؟ مثلا من مالک عمل خودم هستم حقیقتا، حتی سبیه مالک عمل خودش هست حقیقتا، اما وقتی معامله انجام میده شارع بیاد مستقیما ملکیت رو این برای مشتری،
من این در این قسمت یک طرفه نکردم، مثلا گفتم که ملکیت ذاتی در این قسمت وجود نداره، یا باید بگیم که ملکیت اعتبار میشه، یا اینکه اصلا احتیاج به اعتبار ملکیت نیست. در مواردی که مثل اجاره که حقیقتش تملیکه، آیا میشود در حالی که شخص مالک نباشد چیزی را تملیک بکنه یا نه؟ اگر اون مشکل رو حل کردیم اعتبار ملکیت لازم نیست، ولی گفتیم نه تملیک فرع ثبوت ملکیت برای خود مملکه، خب باید ملکیت اعتباری اینجا تصویر بشه که بتواند مستأجر و که بتواند اجیر اون را تملیک به غیر بکنه. این بحث را اینجا یک طرفش نکردیم، گفتیم یا ملکیت اعتباری را باید ملتزم بشیم، یا بگیم نه برای ترتب آثار احتیاجی به ملکیت اعتباری نداریم، خود همون سلطنت کافی. نه اینطور نیست که ذاتن باشه، تعبیرشون این بود که ذاتیه، فرموده که مالکیت انسان نسبت به افعال و نسبت به ذمه ذاتیه، ذاتی که شد دیگه قابل تصرف نیست دیگه، دیگه به حسب بهای اعتبار قابل تغییر نیست دیگه، چه کسی را رد بکنه چه قبول بکنه اون سر جاش هست دیگه. اشکال سر اینه که این بود که ذاتی نیست. خب این تا اینجا این بحث در این بنا شد که در مقدمات قواعد عام قواعد عمومی قراردادها در چهار مقدمه بحث بشه. مقدمه اول مربوط به ملک هست، مربوط به ملک بود. در این مقدمه از چهار امر باید بحث بشه. امر اول بحث از ماهیت ملک و حقیقت ملک بود، اینکه امر اعتباری یا غیر اعتباری یا امر باقی. امر ثانی از اموری که در این مقدمه اول جای بحث داره اسباب حصول ملک و اسباب زوال ملک، هم حصول و هم زوال و ارتفاع ملک. حالا اسباب حصول ملک هم خودش به دو قسم اسباب اولی و اسباب ثانوی تقسیم میشه. دو نصاب در مجموع این بحث در امر ثانی را در دو تا مقام باید طرح کنیم. مقام اول از این امر مربوط به اسباب حصول ملکیت، مقام دوم مربوط به اسباب زوال ملکیت و موجبات انتفاع ملکیت. اما مقام اول که اسباب حصول ملکیت باشه، ابتدا در این قسمت اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده این را بیان میکنیم، بعد میریم سراغ بررسی این کلام در قسمت اسباب اولیه و اسباب ثانویه. دست به اون چی که در محاضرات از مرحوم آقای خویی نقل شده، ایشون فرمودن که ما اسباب حصول ملکیت را که نگاه بکنیم، بعضی از اینها سبب اولی برای حصول ملکیت هستند و بعضی سبب ثانوی حصول ملکیت. منشأ و سبب اولی حصول ملکیت را ما در سه امر میتونیم مندرج کنیم. امر اول حیازت، استیلا و حیازه را ید گذاشتن بر مال موجب حصول ملکیت میشه. حالا در این قسمت هم توضیح در کلامیشون هست که سیره عقلا به حسب بنای عقلایی به سیره عقلایی اینطوره و احتیاج به سیرم احتیاج به نصم نداریم، ولو از روایات هم این معنا استفاده میشه. که امر اول فرموده حیازت، امر دوم صنعت و صنعه، امر سوم هم اونی که ملحق به صنعه، اعمال دیگه‌ای که صنعت حساب نمیشه ولی ملحق به صنعه. اما حیازت مثل حیازت انسان نسبت به مباحات اصلیه، در جایی را که شخص ماهی را از دریا از نهر میگیره یا پرنده ای را از هوا مثلا صید میکنه، خب این با این حیازت مالک این حیوان شده. این سبب اولیه حیازت، اولین سبب از اسباب اولیه که حیازت باشه. دومین سبب از اسباب اولیه حیازت که مسبوق به ملکیت هم نیست صنعه. فرموده مثالش را اینجوریشون فرموده، مثال برای جایی که صنع موجب ملکیته نه حیازت، جایی که شخص چیزی را که دارای مالیت نیست اخذ بکنه، حیازت بکنه، استیلا بکنه بر او، استیلا پیدا بکنه، ولی اون زمانی که استیلا پیدا کرده مالیت نداره، بعد یه کاری در او انجام بده که سبب مالیت بشه، مثل این که تین را عقص بکنه و او را به صورت کوزه در بیاورد که بشود مال به حال که دارای غیبت باشه. اینجا فرموده در این مثال اون چه که موجب ملکیت شده صنع او هست نه حیازت، حیازت موجب ملکیت نشده. مورد سوم که ملحق به صنع از اعمال هست، فرموده که جایی که شخص یک کاری رو انجام بده ولی کارش از قبیل صناعت نیست، مثل اینکه آبی را از کنار نهر در حالی که قیمت نداره، کنار نهر که آب قیمت نداره، از اونجا بیاره به جایی که آب در اون نزدیکی ها نیست، خب این قیمت پیدا میکنه. در این دور کردن این آب از نار یک فعلی است، به اتیان الماء من النار الى مکان آخر، این ابعاد و اتیان در مکان آخر موجب ملکیت میشه. یا مثال دیگر فرموده یخ را در زمستان حفظ بکنه برای تابستان، در از جهت زمانی در اون زمان خاص مالیت نداره و طبعا ملکیت هم نداره، بعدن که در زمستان مالیت پیدا کرد، مورد تنافس قرار گرفت، ملکیت هم اون وقت پیدا میشه. خب اینجا مالیتش به ملکیتش به جهت حفظ اون مال تا تابستان بود. پس این از جهت سبب گاهی حیازته، گاهی عمل آخر، عملم یا از سنخ صناعت یا غیر صناعت.
که مواد ماده اولیه مالیت داره، بعد
اونها بهش
ارزش افزوده هم اضافه میکنه،
این حالا ایشون فرموده در بعضی از موارد اینا با هم دیگه چیز میشه. بله فرموده که گاهی این دو تا سبب با هم جمع میشه، مواردی که دو تا سبب با هم جمع میشه فرموده اینه که جایی را که خشبی را حیازت کرده، خب و اون خشبم با اون حیازت اولی مالیت داشت، بعد این رو به صورت سریع در آورد، خب اینجا اون ملکیتش نسبت به ماده از راه حیازت پیدا شده، ملکیتش نسبت به صورت و هیئت از راه سن پیدا شده. فرموده اسباب اولی ملکیت در یکی از این سه امر، یا به صورت دقیق تر در این دو امر مندرجه، یا حیازت یا عمل، عمل با این دو تا دقیق. این سبب اصلی ملکیت اینه. البته برای حصول ملکیت گاهی ملکیت به تبع حاصل میشه، ملکیت تبعی مثل ملکیت ثمرات موادی که به دنبال اون میان، مثلا بله تخم مرغی که تخمی که از مرغ گرفته شده، یا صوف غنم، ثمر شجر، اینا ملکیت های طبعی هستن. ملکیت اصلی مال اونیست که اون اصل اینها بوده. ملکیت بله
نه ملکیت که
نه طبعی نه این ملکیت، ملکیت اصلی اون داخل در قسمت بعدی اضافه ثانوی هست، ملکیت از سبب ثانوی. اسباب اولی ملکیت اینجا سبب اول، این تخم مرغ از همون اول وجودش قبل از اینکه ملکی کسی بشود، به خاطر تبعیتش نسبت به مرغ ملک این صاحب مرغ شده، همون ملکیت اولی. اینا اسباب اولی ملکیت. سبب ثانوی ملکیت یعنی اسبابی که مورد اینها املاک هستن، قبلا این مال ملک شخصی دیگه بوده، اون سبب در مورد او تحقق پیدا کرده، این را ملک شخصی دیگه قرار داده. اینم فرموده که یا قهریه مثل اس مثلا، یا وقف مثلا، در مورد ارث و وقف اون شخصی که مالک می شود به اختیار خودش مالک نمی شود، سبب قهری برای تحقق ملکیته. سبب اختیاری مثل انواع عقود و معاملاتی که انجام میشه، بیع و صلح و غیر اینها از عقود، اینا اسباب ثانویه ملکیت هستند. یعنی قبلا در مورد مال باید یه ملکیت مالک سابق رو فرض بکنیم که این سبب انتقال از این سبب موجب انتقال ملکیت از یک شخص به شخص آخر شده. خب این فرمایشاتی که ایشون در این قسمت داره. پس سبب اولی را در این دو امر منحصر کردن و در سبب ثانوی هم به این صورت تفصیل دادن که یا سبب قهری هست یا سبب اختیاری هست. حالا با توجه به اون چی که در کلام ایشون بوده، در بله بررسی این بحث باید این دو قسمت را جدا جدا حساب بکنیم. رون حساب در موضع اول از بحث اسباب اولیه ملکیت را حساب میکنیم، در موضع ثانی اسباب ثانویه. نسبت به اسباب اولیه حصول ملکیت، اون چه که در کلام ایشون اومده بود که حیازت از اسباب اولی ملکیت هست، این قسمت جای اشکال نداره، اصل این مطلب جای اشکال نداره، بلکه به حسب اونچه که مرحوم ایروانی فرموده، ایشون ادعا فرموده که ما اون سبب اولی ملکیت را بخواییم حساب بکنیم همه جا به حیازت برمیگرده. فرموده سبب اولی ملکیت امول، به تعبیر ایشون در اون اول کتاب البی، امول اسباب مملکه حیازت هست، بقیه اسباب متفرع بر این حیازته، مسبوق به حیازته. قبلا باید یه حیازت محقق شده باشه، ملکیت از راه حیازت پیدا شده باشه تا اون اسباب دیگه ملکیت بیان که انواع عقود و ایقاعات و یا امور غیر اختیاری از این قبیل است، اونها سبب در مرتبه لاحقه هستن. اگر نه
از...
نه اجازه من مرز کردم که این مطلب که ایشون فرموده حیازت سبب اولی هست، این قسمت هست، حیازت سبب اولی ملکیت هست، اصلی این مطلب به صورت فعل جمله که حیازت ولو در بعضی از مورد موجب ملکیته، این قسمت مورد قبوله، بلکه مرحوم ایروانی که همه رو برگردونده به این بله نه هم بله درست اون دو سبب بنا کار نداره در حیازت بحث می‌کنیم. پس حیاز مملک بودن حیازت که انه جای اشکال نداره، بلکه مرحوم ایروانی فرموده همه را باید، همه اسباب باید برگرده به حیازت. حالا اصل این همونطور که تو کلام مرحوم آقای خویی اومده که بله حیازت فعلا این قسمت که حیازت مملک هست موجب حصول ملکیت میشه، در کلام مرحوم آقای خویی استدلال شده به سیره و به بله فرموده که ولو احتیاج به دلیل لفظی نداری ولی دلیل لفظی وجود داره. در این بحث که در یعنی در اول بی اونجا خیلی عنایت به این که دلیل لفظی داریم یا نداریم خیلی عنایت به اهتمام به جهت نداشتن، فرمودن عمده سیره، ولی در بحث‌های دیگر از جمله در کتاب الاجاره یا در و موازی دیگر اون بحث را از جهت این بحث را عنوان کردن و پیگیری کردن که ما غیر از سیره دلیل لفظی بر این که حیازت مملک هست دلیل لفظی بر اون هم داریم. در مجموع غیر از این که با توجه به فرمایشات مرحوم خویی و اون چی که در کلام ایشون نیومده ولی در جای دیگه دیگران به او استدلال کردن، در مجموع میشه برای مملک بودن حیازت و سببیت حیازت برای ملکیت غیر از سیره عقلائیه که لا اشکال در این که حیازت رو مملک میدونن، غیر از این به نصوص هم میشه استدلال کرد، به چند روایت میشه استدلال کرد. سه اول و قسم اول از روایاتی که به او استدلال شده و میشه استدلال کرد دو همین قسمت اول محاضرات در کلام مرحوم آقای خویی به او اشاره شده، این روایات سبق حدیث و سبق، منتها حدیث سبق به بعض بر اساس بعضی از نقلها نه بر اساس همه نقلها، چون حدیث سبق از جهت متنی به صورتهای مختلفی نقل شده، یک نقل او بحثه به اونی که در مستدرک از عوالی نقل میکنه حدیث نبوی اینه که من سبق الى ما لم یسبقه الیه مسلم فهو احق به، این تعبیر این در حدیث سبق اینجور اومده، کسی که قبل از اینکه مسلم دیگه به او سبقت بگیره به یه جایی سبقت بگیره و این نسبت به او احق، این در مستدرک از این نقل بله به این عبارت حدیث نبوی رو نقل کرده از اوالی، در کتب عامه مثل مغنی ابن قدامه و دیگران هم به این صورت نقل شده، بعضی ها اینجوری نقل کردن، در از جمله در مغنی ابن قدامه هم از ابی داود به همین عبارت نقل کرده که من سبب الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق بهی، ولی بله در نقل دیگه اینطور اومده، در سنن بیهقی به سندش از اسمر ابن مزرس اینجور اومده که اتیت النبی صلی الله علیه و سلم فبایعته فقال من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو له. این تعبیری که در اون روایت وارد شده فهو له هست. در روایات ما حدیث بله حدیث صبر از امیرالمومنین علیه السلام و همینطور از امام صادق علیه السلام هم نقل شده، ولی تعبیری که اون متنی که در طریق ما نقل شده همین تعبیر احق هست که در روایت طلحه بن زید که من سندم بعید نیست اعتبار او، به خاطر اینکه مرحوم شیخ طوسی در قده راجع به طلحه بن زید فرموده لهو کتاب بله لهو کتاب المعتمد، در رجال فرموده لهو کتاب المعتمد بله، در اونجا تعبیر اینه که صوم المسلمین که مسجده هم فمن سبق الى مکانن فهو احق بهی، یا در مرسله ابن ابی عمر در باب 17 ابواب تجارت اومده که سوق المسلمین که مسجده هم، یعنی اذا سبق الى سوق کان له مثل المسجد. این تعبیرات اومده در بله و همینطور در روایت دیگه‌ای در همون باب 56 ابواب تجارت روایت مرسله محمد بن اسماعیل این تعبیر فهو احق بهی اومده. اشکال به استدلال به حدیث صعب برای مملکیت حیازر اینه که اون نقلی که معتبر هست یا میشه قائل به اعتبار او شد که همون روایت طلحه ابن زید، تعبیری که در او اومده فهو احق، از احق تعبیر نمیشه استفاده ملکیت کرد، یا تعبیر احق که همین روایت من سبق الى مکانن فهو احق بهی، با توجه به موردش هم که مسجد هست و سوق هست و که ملکیت سبق شخص سابق در او معلوم العدمه، طبعا اینجا به معنای ملکیت نیست، حیازت به موجب ملکیت را از این روایت نمیشه استفاده کرد، فقط از اون روایتی که در سنن بیهقی هست که من سبق الى ما لم یسبقه الیه مسلم فهو له، از او میشه از جهت دلالی لا اشکال در استفاده ملکیت چون تعبیر لهو داره. این روایت منتها اشکال من حیث سنده. روی حساب این قسم اول از نصوص که بتواند مدرک بشه برای مملکیت حیازر، این اشکال بهش وارده که ما هو المعتبر دلالت نداره، ما له دلاله معتبر نیست من حیث سنده.
چه چیزی
غیر از ملکیت میتونه دلالت کنه؟ اختصاص کشد دیگه، ما میخواد بگیم ملکیت حق اختصاص اولای بینه دیگه، میتونه چیز مثل این که در موارد تهجیر کسی که تهجیر بکنه ملک نمیشه با تهجیر، ولی دیگران نمیتوانند با او مزاحمت بکنه. ما الان میخواهیم سبب ملکیت رو پیدا کنیم که موجب ملکیت بشه. این روایت اول
الله
ساعت نبودم. Well, I don't know.